بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباح التي حلت بفنائك. فرا رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان علی عبدالله حسین را به پیشگاه مقدس ولی عصر جل الله فرجه و شریف، مقام معظم رهبری مراجع بزرگ تقلید و شما شیفتگان مکتب حسینی تسلیت عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال در دنیا و آخرت دست ما را از دامان علی عبدالله کوتاه نفرمه. در این ایام فرصت خوبی است که شناخت خودمون را نسبت به مکتب عاشورا و مکتب حسینی عمق ببخشیم و سوالاتی که به طور طبیعی در اذهان نوجوانها به خصوص براشون پیش میاد درباره مسائل مربوط به قیام علی عبدالله، اونها رو مورد بحث قرار بدیم تا معرفت همه ما به خصوص جوانان عزیزمون نسبت به سالار شهیدان و قیام علی عبدالله بیشتر بشه، تا بتونیم در سایه معرفت بیشتر استفاده بیشتر هم برای زندگی دنیامون و هم برای آخرتمون ببریم. ما خودمون رو فرض میکنیم نوجوانی که تازه به رشد فکری رسیده در یک جامعه و میخواد که همه مسائل پدیده‌های اجتماعی اون چه بر اطرافش میگذره اینها را بفهمه، علتش رو درک بکنه، ارزیابی روشنی ازش داشته باشه. ایام عاشورا که میشه چنین نوجوانی میبینه شهر سیاه‌پوش میشه، جلساتی تشکیل میشه، مردم لباس سیاه میپوشند، پرچم‌های سیاه میزنند، هیئت‌های عزاداری سینه‌زنی، زنجیرزنی، مردم اشک میریزند و پدیده هایی که هیچ سابقه ای در سایر ایام نداره یا در سایر اجتماعات دیده نمیشید. طبعا این سوال براش مطرح میشه که اصلا این مراسم برای چی هست؟ چرا باید شهر سیاه‌پوش بشه؟ چرا باید مردم تا نیمه شب به سر و سینه بزنن؟ چرا باید این همه اشک بریزن؟ خب یه جواب های ساده هم داده میشه، سید و شهدا شهید شدن، باید بیاد اون حضرت اشک بریزیم، ثواب داره، روز قیامت شفاعتمون میکنن. چنین جواب هایی هم کمابیش میشنه و ولی بنده اگه خودم رو فرض کنم در اون حد، خب روزی هم ما این دوران نوجوانی و جوانی رو گذروندیم، خیلی اینا برای آدم قانع کننده نیست که حالا چرا باید این همه عشق ریخت، چرا اینقدر باید سر و سینه زد. سوالاتی که در این زمینه مطرح میشه میتونیم به چهار سوال تحلیل کنیم و سعی کنیم هر کدومش رو جداگانه جواب بدیم تا کمکی کرده باشیم برای اینکه پایه شناخت نوجوانا و جوانان عزیزمون را نسبت به مراسم عاشورا ارتقا ببخشیم، فرهنگ عاشورایی رو بیشتر روشن کنیم. این چهار تا سوال در دل همون سوال کلی در میاد که چرا این مراسم به این وضع انجام میگیره. اما تحلیلش که میگونیم دست کم اونطور که بنده فکر میکنم میشه چهار تا سوال ازش استخراج کرد. اولا اینکه چرا باید برای یک حادثه ای که بیش از 1300 سال پیش اتفاق افتاده ما باید اون رو به خاطر بیاریم، مراسمی به یاد اون روز برگزار کنیم؟ چرا؟ خب جریان تاریخی بوده، گذشته، تلخ بوده یا شیرین، هرچه بوده آثارش تمام شده دیگه. چرا بعد از 13 قرن و بیشتر ما باید یاد اون خاطره را، یاد اون جریان و اون حادثه را زنده نگه داریم و مراسمی برایش انجام بدیم؟ جواب این سوال خیلی مشکل نیست، برای اینکه به سادگی میتونیم به هر نوجوانی هم بفهمانیم که حوادث گذشته تاریخی در سرنوشت یک جامعه و در آینده اون جامعه میتونه آثار عظیمی داشته باشه. تجدید اون خاطرات در واقع یک نوع بازسازی خود اون حادثه است تا مردم از اون جریان استفاده کنند. اگر حادثه مفیدی بودی و در ظرف خودش منشأ آثار و برکاتی بودی، بازسازیش هم میتونه مراتبی از اون برکات داشته باشه. در همه جوامع انسانی مرسومه که به نوعی از حوادث گذشته جون یاد میکنن، اونا رو بزرگ میدارن، احترام میکنن. مربوط به اشخاصی باشه که در جامعهشون مؤثر بوده، دانشمندان، مخترعین، یا مربوط به امور سیاسی و اجتماعیشون بوده، کسانی که نقشی در رهایی یک ملتی داشتند، یک قهرمان ملی بودند، یا به هر صورت اثر مفیدی در جامعهشون داشتن. همه عقلای عالم برای چنین شخصیت‌هایی بزرگداشتی را منظور می‌کنند. و این نه تنها یک حس حق شناسی است که البته حس بسیار مقدسی است، از مقدس‌ترین خواسته‌هایی که خدا در نهاد هر انسانی قرار داده، همین چیزی است که تعبیر می‌کنیم به حس حق شناسی، شکرگزاری، قدر شناسی. این البته یک خواسته فطری همه انسان هاست که برای کسانی که بهشون خدمت کردن در مقابلشون حق شناسی کنن، شکرگزاری کنن، اونا رو به خاطر داشته باشن، احترام بکنن. اما بیش از این هم هست، یاد اون خاطره ها اگر خود اون خاطره در سعادت یک جامعه اثر داشته، میتونه باز یک عامل مؤثری را در این زمان بیافرینه، گویا خود اون حادثه تجدید میشه. خب چون ما معتقدیم که حادثه عاشورا حادثه عظیمی در تاریخ اسلام بوده و نقش تعیین کننده ای در سعادت مسلمان ها و در روشن شدن راه هدایت مردم باشه، این حادثه برای ما خیلی ارزشمنده. اینه که تجدید کردن این حادثه، بازسازی این حادثه، به خاطر آوردن او باعث این میشه که بتونیم از برکاتش در این جامعه خودمون هم استفاده کنیم. این جواب را به طور کلی میشه برای نوجوانهای خودمون بدیم و قانع بشن که زنده داشتن یاد بعضی از خاطره ها، بازسازی بعضی از حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده، این کار عاقلانه است، منافعی برای جامعه داره، مصالح جامعه را میتونه تأمین کنه، همونطور که اصل اون حادثه تأثیر مفیدی در جامعه داشته، تجدید خاطره و بازسازیش هم میتونه آثاری را متناسب با خودش داشته باشه. این یک سوال اول که اصلا چرا ما باید یاد عاشورا را زنده بدانیم. ولی سوال دومی مطرح میشه که زنده داشتن یاد عاشورا تنها به این نیست که آدم سینه بزنه، گریه بکنه، شهر رو سیاه‌پوش بکنه، مردم تا نصف شب کار و زندگیشون رو تعطیل کنند، روزها گاهی بازار رو تعطیل بکنند. اینها یک نوع ضررهای اقتصادی داره به اصطلاح. خب ممکنه این خاطرات نوعی تجدید بشه که این ضررهای اجتماعیش، ضررهای اقتصادیش کمتر باشه. اینا رو من اینجور تعبیر میکنم به خاطر اینکه فرض دوباره میگذارم که روحیه بسیاری از مردم بر مسائل اقتصادی و مالی بیشتر توجه دارند، حوادث را بر اساس منافع یا ضررهای مادی و اقتصادیش ارزشیابی میکنند. فرض میکنیم به نوجوانی که هنوز تربیت دینی کاملی نیافته، ممکنه این سوال به ذهنش بیاد که این جور کارهایی که تشکیل میشه ضررهای اقتصادی داره، تولید کم میشه، عرض کنم وقت اشخاص گرفته میشه، وقتی شبها تا نصف شب اینجور سینه میزنن، زنجیر میزنن، روزش هم دیگه حال کار کردن نبرن. دو ماه جامعه باید نوعی سستی و رحمت را بپذیره برای اینکه این حادثه را زنده داشته. خب راه های دیگری هم داره، مثلا جلسات بحثی تشکیل بدن، میزگردهای تشکیل بدن، سخنرانی، حالا سخنرانی ها ما هم داریم، ولی سوال کننده این به ذهنش میاد یه میزگرد تلویزیونی همه بیشن شب تماشا کنن، این حادثه در ذهنشون تجدید میشه دیگه. این همه دو آخ عزاداری، گریه کردن، سر و سینه زدن، اینا برای چی؟ حالا میگید یک مجلس کافی نیست، دو مجلس، ده مجلس، کنفرانسی بگذارید، کنگره ای تشکیل بدید. مگر زنده داشتن یک خاطره تنها به این است که سر و سینه بزنن این همه مردم خودشون رو اذیت کنن؟ این سال دوم که بعد از اینکه پذیرفتیم که زنده داشتن یاد عاشورا و حسین بن علی سلام الله علیه برای ما مفید است، در جامعه ما اثر مطلوب داره، سوال دوم اینه که چرا به این شکل، به شکل هایی که در همه جای دنیا وقتی میخوان از بزرگانشون تجلیل بکنن یه مراسمی تشکیل میدن، بحثی، سخنرانی، چرا باید به این شکل باشه؟ جواب این سوال یه خورده از سوال اول پیچیده تره. جواب اینه که البته بحث درباره شخصیت سید بشردان، تشکیل میزگردها، کنفرانس‌ها، سخنرانی‌ها، نوشتن مقالات و امثال اینا از کارهای فرهنگی، کارهای علمی، تحقیقات بسیار مفیده و لازم هست و البته اینها هم وجود داره در جامعه ما هم. و به برکت نام سید الشهدا و عزاداری سید الشهدا خیلی چیزها در پرتو او خیلی تحقیقات انجام میگیره، خیلی معارف مردم یاد میگیرن، اینا صحیح. اما آیا این کافی است برای اینکه ما بهره برداری صحیح از حادثه عاشورا بکنیم یا چیز دیگری هم لازمه؟ این عزاداری هم به جای خودش لازمه. جواب دادن به این سوال متوقف بر این که ما یک نظر روانشناسانه به انسان بکنیم و ببینیم عواملی که در رفتار آگاهانه ما مؤثر است تنها عامل شناختی و معرفت است یا عوامل دیگری هم در شکل دادن رفتارهای فردی و اجتماعی ما مؤثر هست. ما وقتی دقت بکنیم در کارهای خودمون و حالا کسانی که این مقداری بیشتر با روانشناسی آشنا هستن این مسئله رو به خوبی میدونن که رفتارهای انسان دست کم دو دسته عامل درش نقش اساسی داره. یک دست عوامل شناختی است، آدم بفهمد، بپذیرد، عقلش قانع بشه، ذهنش مطلبی را درک بکنه و بپذیره. حالا هر مطلبی باشه متناسب با خودش، استدلال عقلی داشته باشه یا تجربی داشته باشه یا راه‌های دیگری که برای شناخت وجود داره، قطعاً شناخت ما در رفتار بسیار اثر داره، ولی این تنها عامل مؤثر در عمل نیست. عوامل دیگری هستند که شاید تأثیرشون در رفتار ما خیلی بیشتر از شناخت باشد، و اون عواملی که به طور کلی اسمش را میذارن انگیزه ها، به تعبیرات دیگری احساسات و عواطف، تمایلات، گرایش ها، میل ها، غرایز، عواطف. اینا هم یه سلسله عوامل درونی و روانی است که در رفتار ما مؤثره. شما هر رفتار فردی خودتون را، رفتار کوچک زندگیتون را، یا رفتار خانوادگیتون را، یا رفتار اجتماعیتون را، یا رفتار سیاسیتون را وقتی تحلیل میکنید، میبینید عمده عاملی که شما را به انجام این کار و این رفتار خاص واداشته، این عوامل تحریک کننده و انگیزاننده است. به تشبیهی مرحوم شهید استاد مطهری رضوان الله علیه در این موارد داشتن، شاید ایشونم از کسی دیگری نقل کرده باشن، من شاید اولین بار از ایشون شنیدم. تشبیه میکردن رفتار انسان را به اینکه دو تا عامل میخواد، مثل خودرویی که میخواد حرکت بکنه، یه عاملی میخواد که انرژی حرکتی رو در اون به وجود بیاری، انرژی مکانیکی رو درش تولید کنی، حالا از سوخت بنزین باشه یا از هر چیز دیگری، این انرژی مکانیکی درش به وجود بیاد تا ماشین رو بتونه حرکت بده. غیر از این انرژی چراغ هم باید داشته باشه تا راه را ببیند و توی چاره نیفتی. اگر در یک محیط تاریکی موتور خیلی قوی هم داشته باشه، خود رو کارم بکنه، انرژی هم تولید کنه، اما راه رو نبینیم، ممکنه با خطرهای بسیار جدی مواجه بشیم، تصادفهایی که ممکن است به قیمت جان راننده و سرنشین ها تمام بشه. پس ما باید راه رو ببینیم و بشناسیم، بدانیم از چه راهی باید بریم، چگونه حرکت کنیم، ولی تنها روشن شدن راه کافی نیست که خود رو حرکت کنید. باید این سوختم داشته باشید، تبدیل بشه به انرژی مکانیکی تا این ماشین حرکت کنید. وجود انسان هم دو نوع عامل میخواد. یک عاملی باید در درون ما باشید که ما را برانگیزانه برای انجام کار، میلی داشته باشیم که این کار را انجام بدیم، دوست داشته باشیم، بخواهیم، شور و شوقی نسبت به انجام اون کار پیدا کنیم، علاقه‌ای داشته باشیم که اون کار را بخواهیم تحقق ببخشیم. یکی هم باید بدانیم که چرا این کار را انجام میدیم، چه فایده‌ای دارید، چگونه باید انجام داد. این ها میشه از قبیل عوامل شناختی. اینا رو باید درسش رو خوند یا با تجربه آمود، با استدلال یا با مراجعه به منابع متناسب با اون کاری که میخوام انجام بدیم، شناخت‌های لازم رو باید به دست بیاریم، ولی تنها شناخت کافی نیست که ما رو به حرکت در بیاریم. یه عامل دیگر روانی میخوایم که ما را به سوی کار برانگیزانه، هل بده به طرف کار. این گونه عوامل را انگیزه های روانی می نامند. اسمهای دیگه یه هم داره، سائقه بهش میگن، سائقه با همزه، با سین و همزه، یعنی سوق دهنده. احساسات و عواطف نامیده میشه و اسمهای دیگه. مجموعش اینه که چیزهایی که در انسان میل به حرکت به وجود میاره، عشق به وجود میاریم، شور به وجود میاریم، هیجان به وجود میاریم. تا اینها نباشه کار انجام نمیگیره. آدم هزاری بدونه که فرض کنیم فلان ماده غذایی برای بدن مفیده، اما تا اشتها نداشته باشه، اشتهاش تحریک نشه، نمیرسه به غذا خوردن. اگه فرضاً طوری بشه که اشتهای کسی کور بشه یا بیماری مبتلا بشه یا یعنی تخدیری بشه که اشتها پیدا نکنه، هزاری هم بهش بگن این ماده غذایی خیلی مفیده، تمایلی به خوردنش پیدا نمیکنه. پس غیر از اون دانستن باید این میل، این انگیزه در درون انسان باشه. مسائل اجتماعی سیاسی هم همینطوری. هزاری آدم بدونه یک حرکت اجتماعی خوب است، مفید است، تا آدم انگیزه برای انجامش نداشته باشه حرکتی انجام نمیده. میگه بله خوب است، دیگران برن انجام هم. من باید یه انگیزه داشته باشم، یه عاملی منو به حرکت در بیاره. خب بعد از پذیرفتن این که برای حرکت‌های آگاهانه و رفتارهای انسانی ما دو دست عوامل لازمه، یکی شناخت، یکی هم عواطف و احساسات. ما بعد از این که دانستیم حرکت سید الشهدا سلام الله علیه چه نقش مهمی در سعادت انسان‌ها داشته، حالا فرض رو بر این بگذاریم که این شناخت برای ما حاصل شد، خود به خود این شناخت برای ما حرکت آفرین نمیشه. وقتی دانستن به یاد آوردن اون خاطرات ما را به کاری مشابه او وامی داره، به پیروی راه او وامی داره، که در ما هم یک انگیزهی به وجود بیاد که ما هم دلمون بخواد اون کار انجام بدیم، خود شناخت این میل ایجاد نمیده. باید عواطف ما تحریک بشه، احساسات ما برانگیخته بشه، تا اینکه ما هم بخواهیم کاری مشابه کار او انجام بدیم. پس دو دست عامل بخواهیم. جلسات بحث و گفتگو و این گونه سخنرانی ها اینا میتونه اون قسم اولش رو تأمین کنه، یعنی شناخت‌های خوبی به ما بده. اما یک عامل دیگری هم برای تقویت احساسات و عواطف لازم داریم. البته خود شناخت، یادآوری، مطالعه اینا میتونه نقش داشته باشه، ولی نقش اساسی را چیزهایی ایفا میکند، بازی میکنه در زندگی ما که تأثیر مستقیمی روی احساسات و عواطف ما بشه. دیدن یک صحنه هایی، وقتی این صحنه بازسازی می شدم از نزدیک می بینیم، این خیلی فرق داره با این که بشنود چنین جریانی واقع شده یا بداند چنین حادثه اتفاق افتاده. خود شما می توانید در زندگیتون تجربه کنید، چیزی را که دانستید انجام شده یا انجام می شه اما ندیدید، تا اون وقتی که خودتون با چشم خودتون دیدید اون حادثه رو که اتفاق افتادید، زمین تا آسمون تأثیرش فرق. همه ما میدونیم که در این شهر مردم محرومی زیادی هستن، اما دیدن یک شخص محروم با یک حالت رقت‌آور تأثیری در ما میتونه ببخشه که این دانستنهای کلی اون اثر رو هیچ وقت نداره. وقتی آدم دید یک حالت رقت‌آوری را، مریضی را، گرفتاری را، طفل یتیمی را، فرزند شهیدی را، حالتی در آدم پیدا میشه که دانستنی ها هیچ اون اثر را نمیتونه داشته باشه. هم ما در زندگی خودمون میتونیم تجربه کنیم، هم در مطالبی که از منابع دینی استفاده میکنیم. حالا به عنوان مثال یه داستانی که همه تون میدونید یادآوری کنم از قرآن کریم. میدونید که حضرت موسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام دعوت شد به کوه طور که در اونجا عبادت بکنه. اون چه به مردم گفته شد این است که ایشون یک ماه در اونجا خواهد موند. ولی اراده خدا این بود که 40 روز بماند. و وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها بعشر. اون 10 روز رو مردم نمیدونستن و این یک آزمایشی بود برای قوم بنی اسرائیل که چه اندازه در ایمانشون پابرجا هستن. و همین که 30 روز تمام شد آمدن پیش هارون که جانشین موسی بود که برادرت کو نیامد، گفت منتظریم انشاءالله میاد. فردا شد گفتن موسی نیامد، معلوم میشه که ما رو گذاشته و خودش رفته. از این فرصت سامری استفاده کرد و اون گوساله را ساخت و مردم را دعوت کرد به پرستش گوساله. گفت هادا الهکم و اله موسی، این خدای شما، خدای موسی هم همین، اون خدایی که موسی میگفت که من میرم کوه طور باش مناجات میکنم و اون منو مبعوث کرده به رسالت و اینا، همینه که من ساختم. هادا الهکم و اله موسی. بسیاری از بنی اسرائیل در مقابل گوساله به سجده افتادند و مشغول پرستش شدند. خدای متعال در طور به حضرت موسی وحی کرد که چنین جریانی اتفاق افتاده در قومت و در این غیبت 10 روزه تو مردم گوساله پرست شدند. حضرت موسی هم شنید اما عکس العمل نشون نداد. حالا ناراحت بشه، تو سر بزنه، اوقاتش سر بشه، خبری میشه. 10 روز تمام شد و سر 40 روز الواحی که برش نازل شده بود اینا رو برداشت، الواح آسمانی. شاید ما در میان انبیا نمونه ای نداشته باشی، پیغمبری که کتابش را خدا به وسیله الواح آسمانی نازل کرده باشه و پیغمبر اون الواح را بیره به دست مردم. در اسلام هم اینجوری نبود، آیات بر پیغمبر نازل میشد، پیغمبر اکرم داره مردم میخوندن. الواح نورانی بود، مشاهده میفرمودن، ولی اون چه مردم میدیدن و میشنیدن همون کلام پیغمبر بود. بنی اسرائیل از بس بهانه گیر بودن، خدا کتابی هم که برایشون نازل کرد کتاب آسمانی روی الواحی بود که از آسمان نازل شده بود. الواح را آورد برای اینکه مردم را دعوت بکنه به اطاعت از احکام الهی و عمل به شریعت نازل شده. وقتی آمد دید مردم بله مشغول پرستش گوساله هست، همین که دید دارن گوساله می پرستن اوقاتش دارن، طوری اوقاتش درد شد که الواح هم را پرد کرد. فالق الواح و اخذ به رأس اخیه یجره الیه، رفت سراغ برادرش، ریشا هارون را گرفت و کشید. گفت چرا گذاشتی مردم اینجوری بشن؟ افعصیت امری؟ حالا کل داستان هم یک کار ندارم، الان محل حاجات هم نیست. منظورم فرق بین خبری بود که خدا به حضرت موسی داده بود، هیچ شکی نداشت، خبر یقینی بود، اما آثار غضب در حضرت موسی ظاهر نشد وقتی خبر را شنید. اما وقتی دید که اینا دارن موسی را می‌پرستن اینجور آشفته شد، دیگه نتونست تحمل کنه، رفت سراغ برادرش، غضب خودش را فرو بنشانه به یک وسیله‌ای به او اعتراض کرد. منظورم فرق بین دانستن و دیدن است. خدای متعال انسان را طوری آفریده که وقتی چیزی را می‌بینه، منازلی را مشاهده می‌کنه، چنان اثری درش می‌بخشه که هیچ وقت گفته‌ها و دانسته‌ها اون اثر را نداره. آدمی داد اینجور خبر. ما وقتی صحنه هایی را بسازیم، بازسازی کنیم به طوری که جریان عاشورا را مجسم کنه، برای مردم اون چهان که قبلا مرسوم بوده به شکل‌های سنتی این کار انجام می‌شده، حالا به صورت فیلم‌ها با روش‌های پیشرفته میشه خیلی بهتر این کار رو انجام داد. متأسفانه اون چهان که باید اهتمام به این کارا نمی‌شه. به هر حال کارهای خوبی انجام شده، باید تشکر کنیم. بازسازی اون صحنه ها، نشون دادن اون صحنه های مشابه اون چنان اثری داره که دانسته ها نداره. و به هر حال هر نوع عاملی که احساسات و عواطف رو تحریک کند آثاری در رفتار انسان میتونه داشته باشه که دانسته ها و شناخت ها به تنهایی نمیتونه اثراتش رو بشه. حالا نمونه شو شما خودتون بارها تجربه کردید، خود شما حوادث عاشورا رو بارها شنیدید، تو ذهنتون هست، میدونید امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا چگونه به شهادت رسید. اما این دانسته های شما اشک شما رو جاری نمی کنید. وقتی میایید توی مجالسی مسجد خانی میخواند، اگر مخصوصا لحن خوبی هم داشته باشید، به صورت جذابی داستان رو برایتون بخونه، اون وقت میبینید که بی اختیار اشک شما جاری میشه. این اثری میتونه در تحریک احساسات شما داشته باشه که خوندن و دانستن اون اثر را. و به همین نسبت اون چه دیدنیش از آثار خیلی مؤثرتر هست از شنیدنی ها. منظورم از این توضیحات این بود که ما غیر از این که باید بدانیم چرا ابی عبدالله قیام کرد و بدانیم که چگونه مظلومان شهید شد، باید این مطالب به گونه ای بازگو بازسازی بشود تا حتی المقدور بهتر بشنویم و ببینیم، تا عواطف و احساسات برانگیخته‌تر شود. هر قدر اینا در برانگیختن احساسات و عواطف ما مؤثرتر باشی، اون حادثه عاشورا در زندگی ما مؤثرتر خواهد بود. بنابراین صرف بحث و بررسی عالمانه و محققانه این نقش عزاداری رو نمیتونه ایفا کنه. باید صحنه هایی در اجتماع به وجود بیاد که احساسات مردم رو تحریک کنه. همین که صبح که بیرون میام میبینم سیاهوش شهر پرچم های سیاسته دل ها رو تکون میده. خب میدونستم فردا محرمه، اما دیدن پرچم سیاه یه اثری رو در دل آدم میذاره که دانستن اول محرم رو نسته. بعد راه انداختن این دسته های سینه زنی با اون شور با اون هیجان آثاری میتونه در آدم بگذاری که هیچ کاری دیگری نداری. پس سوال دوم این بود که حالا که میخواییم خاطره سید و شهدا رو زنده نگه داریم، چرا فقط با بحث و گفتگو و سخنرانی و تشکیل میز گرد و اینها زنده نگه نمیداریم؟ چرا باید عزاداری کرد؟ جوابش این است که این صحنه ها باید به وجود بیاد تا غیر از عامل شناخت، عامل احساسی و عاطفی هم در ما تقویت بشید. اگر این عواطف تحریک شد، اون وقت میتونه اثر بیافرینه. شما نمونه شما میتونید هم در زندگی فردیتون و هم در زندگی اجتماعی و به خصوص در این 30-40 سال اخیر که حرکت حضرت امام رضوان الله علیه علیه دستگاه طاغوت و کفر شروع شد، مشاهده کنید که در ایام محرم و صفر چگونه نام سید الشهدا و عزاداری سید الشهدا مردم را وادار به حرکت کرد. این شور و هیجان جز در ایام عاشورا بیداری میشه و جز با همین مراسم سنتی عزاداری یا مشابهاتش، یعنی تنها به سخنرانی و بحث و اینها حاصل بشه. باید عمل کرد، باید رفتاری نشون داد که احساسات و عواطف مردم رو تحریک کنه، اون وقت اثر بشه.
اینجا ما متوجه میشیم که چرا امام بارها میفرمود اون چه داریم از محرم و سفر داریم، چرا اینقدر اصرار داشت که عزاداری ها به همون صورت سنتی برگزار شود. به خاطر اینکه اینها در طول 13 قرن تجربه شده بود که نقش عظیمی در برانگیزاندن احساسات و عواطف دینی مردم ایفا می کنه. معجزه می آفرید، تجربه نشون داد. بیشتر پیروزی هایی که چه در دوران انقلاب حاصل شد چه در دوران جنگ در جبهه حاصل شد در اثر شور و نشاطی بود که مردم در ایام عاشورا به برکت نام سید الشهدا پیدا می کردن. این اثر کم نیست؟ با چه نعمتی میشه چنین عاملی را در اجتماع آفرید که این همه شور و حرکت در مردم ایجاد کند، این همه عشق مقدس می‌آورد تا اونجا که افراد را آماده کند برای شهادت. اگر بگیم در هیچ مکتبی در هیچ جامعه چنین عاملی وجود ندارد، سخنم به گزاف نگفته. پس دلیل این که باید غیر از بحث و گفتگو کار دیگری برای بزرگ داشته حادثه عاشورا انجام داد، کاری که در برانگیختن احساسات و عواطف مؤثر باشد روشن شد. جواب کلیش این است که آدمیزاد فقط از شناخت ساخته نشده، ما غیر از شناخت یک دستگاه دیگری به نام انگیزش ها هیجانات داریم که عاملش احساسات و عواطف، اونها هم باید تقویت بشه تا نقش خودش را ایفا کنیم. عامل تقویتش همین راست. بعد از این سوال یه سوال دیگری مطرح میشه. تا اینجا فهمیدیم که باید یک عواملی را ایجاد کرد در جامعه تا احساسات و عواطف دینی مردم را تحریک کند تا بخوان که کاری مشابه کار سید الشهدا انجام بدهد، راه او را ادامه بدهد، باید نسبت به این علاقه پیدا کند. سوال سوم، برانگیختن احساسات و عواطف تنها راهش از راه عزاداری و گریه نیست. عواطف انسان ممکن است با مراسم جشن و سرور هم تحریک بشه. خب خود ما میدونیم که در ایام میلادهای مبارک، میلاد خود سید الشهدا صلوات الله علیه، وقتی مراسم جشن برگزار میشه، مدح‌ها خونده میشه، برای اثر اونها هم مردم یه شور و نشاطی پیدا میکنه. سوال سوم اینه که برای تحریک عواطف و احساسات چرا از مراسم شاد استفاده نمی کنیم؟ چرا باید گریه کرد؟ چرا باید به خود زد؟ چرا باید زنجیر بزنیم؟ جشن بگیرید، نقل و نوا پخش کنید، شیرینی بدید، مد هم بخوانید، سرود هم بخونید تا احساسات مردم تحریک بشید. جوابش این است که احساسات عواطف انواع مختلفی داره. تحریک هر نوع احساسات عواطف متناسب با اون حادثه مربوطشی. اون حادثه‌ای که بزرگترین نقش را در تاریخ اسلام ایفا کرد، حادثه شهادت ابی عبدالله در روز عاشورا بود. اون بود که مسیر تاریخ اسلام را عوض کرد. اون بود که درسی برای حرکت، برای نهضت، برای مقاومت، برای استقامت تا روز قیامت به انسان داد. برای اینکه اون خاطر تجدید بشه، تنها مجالس جشن و شادی کافی نیست، اون نقش نمیتونه ایفا بکنه. باید کاری متناسب با اون حادثه انجام داد. یعنی باید کاری کرد که حزن مردم برانگیخته بشه، عشق از دیده ها جاری بشه، شور و عشق در دلها پدید بیاد. و در این حادثه چیزی که میتونه چنین نقشی را ایفا بکنه همین مراسم عزاداری و گریستن و گریاندن دیگران است، وگرنه خندیدن و شادی کردن هیچ وقت نمیتونه این نقش را ایجاد بکنه. خندیدن هیچ وقت آدم را شهادت طلب نمی کنه، هیچ وقت انسان را به شلمچه نمی کشانه، هیچ وقت نمیتونه 8 سال جنگ را بر انسان هموار کنه. او یه عشق دیگری میخواد که از سوز و عشق و شور پدید میاد. راهش همین عزاداری است. این هم سؤال سوم که چرا ما باید برای زنده داشتن خاطره سید الشهدا عزاداری کنیم، گریه کنیم. دنبال این یک سؤال دیگری هم هست که بیشتر این روزا مطرح شده. منافقان بیشتر این سؤال رو مطرح می کنند، البته منافقان مدرن. اونا میگن که بسیار خوب، حالا ما اینجا قبول کردیم که تاریخ امام حسین تاریخ مؤثری و حرکت آفرینی بودی، بایدم به خاطر داشت، بایدم عزاداری هم کرد، تا اینجاش هم رو فرض کنید قبول کردیم. اما شما در این عزاداری هاتون یک کار دیگه هم میکنید، علاوه بر اینکه یاد امام حسین میکنید، گریه میکنید، لعن به دشمنان امام حسین هم میکنید. این دیگه چرا؟ این یک نوع خشونت است، این یک نوع بدبینی است، این احساسات منفی است، این با انسان مدرن نمیسازه. شما احساساتتون هم تحریک میشه، بسیار خوب، برید گریه بکنید، عزاداری بکنید، اما چرا لعن دشمنانش میکنید؟ هی میگید اتقرب ربا الالله بالبراءه من اعدائک، من با تبری از دشمنان تو به خدا تقرب میجویم. مغیر زیارت عاشورا بخونید، 100 تا لعن بخونید، خب همون 100 تا سلام رو بخونید. چرا باید هی لعن کنید، هی بد بگید، هی فوش بدید، مردم رو نسبت به دیگران بدبین کنید، احساسات منفی نسبت به دیگران ایجاد کنید؟ امروز زمانی است که باید با همه مردم با خوشی و شادی و لبخند معامله کرد. امروز باید دم از زندگی زد، دم از شادی زد، دم از صلح و آشتی زد. این روحیه لعن و تبری و فحش دادن به دیگران، اینا یه خشونت هایی است که با زمان 1400 سال بیشتری که امام حسین رو کشتن مناسبت داشت. دیگه جامعه امروز، مردم امروز اینا رو نمیپسندید. بیایید به جای اینا راه آشتی رو پیش بگیرید، به روی دشمنان هم لبخند بزنید، به اونا هم محبت کنید. مگه اسلام دین محبت نیست؟ دین رحمت و رحمت نیست؟ این چه کاریه که شما لعن میکنید، بدگویی میکنید؟ اگه کسانی واقعا از روی ندانستن این سؤال رو مطرح کنند، جواب دادنش مشکل نیست، اما احتمال قوی میدیم که بسیاری از کسانی که این گونه سخن میگن اینا اندیشه های دیگری در سر دارن، اغراض خاصی دارن، از یک سیاست های دیگری پیروی می کنند، یا نقشه هایی که دیگر کشیدن اینا دارن اجرا می کنند. ما حالا فرض رو برمی داریم که نه، یک سؤال عاقلانه یا عالمانه است و سؤالی است، جوابش رو می خوام، جوابش رو علمی بدیم ما، صرف نظر از ارزش گذاری که چرا سائل این سؤال رو مطرح کردی، اونا رو حذف می کنیم بین پرانتز، نوجوان یک از ما سوال کرد که آقا چرا به پوشندگان ابی عبدالله باید لعن کرد؟ به جای این لعن هایی که شما توی زیارت عاشورا میکنید، صد تا دیگه هم سلام امام حسین بکنید. مگه سلام کردن برای سید شهدا ثواب نداره؟ به جای اون صد تا لعنش هم صد تا سلام بفرستید، چه عیبی دارید؟ چه لزومی داره این همه لعن و بدگویی و فحش و ناسزا و اظهار براعت؟ و جواب علمیش این است که آدمیزاد همونطور که از شناخت تنها ساخته نشده، از احساسات و عواطف مثبت هم تنها ساخته نشده. آدمیزاد موجودی است که هم احساس مثبت داره هم احساس منفی، هم عواطف مثبت داره هم عواطف منفی. همونطور که شادی در وجود ما هست، غم هم هست. خدا به ما داده، ما اینجور آفریده شدیم. هیچ انسانی نمیتونه بی غم زندگی کنه. همونطوری که خدا خنده به ما داده، گریه هم داده. جای خودش باید خندید، جای خودش هم باید گریست. خدا داده، ما اینجوری آفریده شدیم. تعطیل کردن یک بخشی از وجودمون معناش این است که از داده های خدا استفاده نکنیم برای اون چیزی که آفریده شده. این که خدا در ما گریه را قرار داده، برای این است که یه جایی باید گریه کرد، جاشو باید پیدا کنیم. ولی وجود گریه در وجود ما نقضه. خدا چرا در آدمیزاد این احساس قرار داده که غم و حزن و اندوه پیدا می کنه، به دنبالشم عشق جاری می شه؟ معلوم میشه گریه کردنم جا داره در زندگی انسان و نقشی دارد در تکامل انسان. گریه برای خدا خوف از عذاب یا شوق به لقای الهی، شوق به دیدار محبوب، یا در اثر دلسوزی نسبت به یک محبوبی. رقتی که انسان پیدا میکنه در اثر مصیبتی که یکی از محبوبهاش وارد شده، این طبیعت انسانی است. یه جایی باید این گریه ظاهر بشه. و همونطوری که خدا در ما محبت را آفریده که نسبت به کسانی که به ما خدمت می کنند، نسبت به کسانی که کمالی دارند، کمال جسمانی یا کمال عقلانی یا کمال روانی یا کمال عاطفی، وقتی آدم احساس میکنه کمالی در یک جایی هست، دوست میداره، محبت بیدار کنه. همینطور در وجود انسان هم یک نقطه مقابلش قرار داده به نام بغض، به نام دشمنی. همونطور که آدمیزاد فطرتش این است که هر کس به او خدمت میکنه دوستش میداره، فطرتش هم این است که هر کس بهش ضرر بزنه دشمنش میشه. منتها دشمنی های مادی و دنیوی برای مؤمن اهمیتی نداره، چون اصل دنیاش برای ارزشی نداره. اما دشمنی که دین را از آدم بگیره، دشمنی که سعادت ابدی را از انسان بگیره، اونم قابل اغمازه. قرآن می فرماید ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست، شما هم باید باش دشمنی کنید. با شیطان دیگه نمیشه لبخند زد، کنار اومد، ولی تو هم میشه شیطان دیگری. اگر باید با اولیاء خدا دوستی کرد، با دشمنان خدا هم باید دشمنی کرد. این فطرت انسانی است و عامل تکامل و سعادت انسانی است. اگه این نباشه، دشمنی با دشمنان خدا نباشه، آدم کم کم رفتارش با اونا دوستانه میشه، با هم قاطی میشه، معاشرت میکنه، کمک کمک اثر اونا رو میپذیره، حرفاشون رو قبول میکنه، کم کم هم خودش میشه یه شیطان دیگری مثل اونا. میگید نه؟ ببین قرآن چی میفرماید: و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم. اگر میبینید کسانی نسبت به دین بدگویی میکنن، اهانت میکنن، با سستی سخن میگن، با زبان مسخره و استهزا حرف میزنن، به اینا نزدیک نشید، حرفشون هم گوش نکنید. بعد میفرماد اگر کسانی این نصیحت رو گوش نکردن، ما این مطلب رو تأکید کردیم به مؤمنین، اگر کسانی رو گوش نکردن باید بدانن که عاقبت به اونها ملحق خواهند شد. ان الله جامع الكافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. سرانجام کسانی که با استهزا کنندگان دین خوشوبش میکنند، روی خوش نشون میدن، این میشه که کم کم حرفای اونا درشون اثر میده. وقتی حرفاشون اثر کرد، شک در دلشون پدید میاد. وقتی شک در اومد، اظهار ایمان کردن میشه نفاق. آدم در دلش ایمان نداره اما در ظاهر بگه مسلمانه، میشه نفاق. اون وقت قرآن میفرماد ان الله جامع الکافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. چنین کسانی که میشن منافق، در اثر همنشینی با کافرین در آخرت هم همنشین خواهند بود در جهنم. نتیجه شینی به عبارت دیگر، دشمنی کردن با دشمنان یک سیستم دفاعی است در مقابل میکروب‌ها و ضررها و خطرها. بدن انسان همونطور که یک عامل جاذبه ای داره که مواد مفید را جذب میکنه، یه سیستم دفاعی هم داره که سموم را، میکروب‌ها را دفع میکنه، مبارزه میکنه با میکروب، میکشه میکروب‌ها را. کار گلوبول های سفید در بدن همینه. اگر سیستم دفاعی بدن ضعیف شد، میکروب ها روش میکنن، روش کرد مریض میشه، مریض شد آخرش به مرگ میانجامن. اگر بگیم من آقا میکروبی هم وارد بدن شد، اهلا و سهلا، خیلی خوش آمدید جناب میکروب، روی سر و چشم ما مهمان هستید، احترامتون واجبیه، حالا سالم میمونه. میکروب رو باید زد بیرون کرد، باید کشت. این سنت الهیست، این تدبیر و حکمت الهیست. برای هر موجود زندگی دو سیستم قرار دادی، یک سیستم جذب، یک سیستم دفع. همونطور که جذب مواد لازم برای رشد هر موجود زندهی لازم است، دفع سموم و مواد مضر هم لازم است. اگه دفع نکنه نمیتونه به حیاتش ادامه بده. قوه دافعه در موجود زنده به خصوص در حیوانات و انسان همین نقش حیوانی بینی. چیزایی که دیگه برای بدن مضر است باید ریخت بیرون. هیچ دارید به طور عادی همیشه یک دستگاهی هست، پلیه هست، مثانه هست، اون رو دفع میکنه. گاهی هم از میکروب های خارجی وقتی حمله بر میشن، باید گروگر های سفید فعال بشن و اونها بجنگن تو میکروب ها رو بکشن، به صورت چرک و اینا بیرون میریزن. در روح انسان هم چنین چیزی باید باشید. یک عامل جاذبه روانی ما باید داشته باشیم، از کسایی که برامون مفیدند خوشمون بیاد، دوستشون بداریم، بهشون نزدیک بشیم، علم یاد بگیریم، کمال یاد بگیریم، ادب یاد بگیریم، معرفت یاد بگیریم، اخلاق یاد بگیریم. آدم چیزای خوبا چرا دوست داری؟ برای اینکه نزدیک بشه ازش استفاده کنیم. متقابلا از چیزای بدم باید بدمون بیاد، از مصادیق و مصادیق عینیش هم باید نسبت به خوبان، کسانی که منشأ کمال هستند، مؤثر هستند در پیشرفت جامعه، باید با اونها دوستی کرد. عملا با کسانی که مضر به جامعه هم هستند باید دشمنی کرد عملا. لقد کانت لکم اسوةٌ حسنةٌ فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم بدا و بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله بعد. قرآن میفرماید شما باید به حضرت ابراهیم تعظیم کنید و یاران ابراهیم. میدونید ابراهیم در فرهنگ اسلامی ما جایگاه بسیار رفیعی داره. پیغمبر اکرم میفرمود من تابع ابراهیمم. اسلام هم نامی است که حضرت ابراهیم به این دین و آیین داد. هو سماکم المسلمین. میفرماید باید شما به ابراهیم تعظیم کنید. چی بود کار ابراهیم؟ ابراهیم و یارانش قالوا لقومهم به اون بت‌پرست هایی که دشمنی میکردن با اینا از شهر بیرونشون کردن قالوا انا براء منکم ما از شما بیزاریم. اعلان براءت کردن. بعد به اینم اکتفا نمی کنه بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا بین ما و شما دشمنی و کینه برقرار شد تا روز قیامت. مگر دست از خیانتکاریتون بردارید؟ سر این که ما نسبت به دشمنان اسلام و شیطان بزرگ اینقدر کینه داریم و اجازه نمیدیم این شعار مرگ بر آمریکا حذف بشه تأثیر به حضرت ابراهیمه. قرآن میفرماد شما باید از ابراهیم یاد بگیرید صریحا بگید مرگ بر دشمن اسلام. عداوت و دشمنی خودتون رو اعلان کنید. همه جا جای لبخند زدن نیست. بعضی جا باید عبوس کرد، باید اخم کرد، باید صریحا گفت ما دشمن شما این، ما با شما آشتی نمی کنیم. مگر دست از خیانت بردارید؟ این دستور قرآن. اون وقتا که ما بچه بودیم میگفتن فروهدین 10 تاست، بعد از امر به معروف و نهی از منکر میگفتن این چیز دیگر هست، تولی و تبری، یعنی از واجباتی که همه مسلمان ها باید بهش توجه داشته باشند و عمل کنن، یکیش اینه که باید دوستان خدا رو دوست بدارن، با دشمنان خدا باید دشمنی کنن. تنها دوستی کافی نیست. اگر این دشمنی نباشد اون دوستی از بین خواهد رفت. اگر سیستم دفاعی بدن نباشد اون سیستم جذب هم نابود خواهد شد. اون چه مهم است اینه که ما جای جذب و دفع درست بشناسیم. گاهی متاسفانه اینا اشتباه میشیم. اون جایی که باید جذب کنیم اونجا به دفع بپردازیم. کسی که از روی نادانی سخنی گفتی، اشتباهی کردی، لغزشی براش پیدا شدی، بعدم پشیمون شدی، یا اگه براش توضیح بدید باور میکنه، قبول میکنه، آدم منصفی است، نسبت به چنین کسی نباید دشمنی کرد. صرف اینکه کسی مرتکب گناهی شد نباید رندش از جامعه، باید صرف اصلاحش کرد. بیماری است که باید به پرستاری او پرداخت. اینجا جای اظهار دشمنی نیست. مگر کسی که تعمد داشته باشد علناً در جامعه گناه را رواج بده، اون نه، اون خیانتی، اون تعمد است، اون خباثت است، اون پلیدی است، اون را باید باش دشمنی. اما اشتباهاً کسی مرتکب گناهی شده باید با مهربانی باش رفتار کرد. اول سرش را پنهان داشت تا فروش را نریخت، سعی کرد او را اصلاحش کرد، باش مهربانی کرد، مشکلی داره مشکلش حل کرد. اون وقت وقتی میرسه به اون دشمنان غدار قسم خورده، اون وقت گفته میشه که ما طالب زندگی هستیم، طالب مرگ نیستیم. باید به همه لبخند زد، با همه باید آشتی کرد. نه اونجا جای آشتی نیست. اونا به قطره قطره خون ما آتش رزدن. ولن ترضا عنك اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. تا دست از انقلابتون بر ندارید آمریکا از شما راضی نمیشه. هر روز بیاد مایید ببینید. با چنین کسانی آشتی یعنی چی؟ لبخم یعنی چی؟ نهایت غضب و خشونت و تندی و عبوسی باید با اینها کرد. باید مرگ را بر سر اینها بارید، چون اینها جز به مرگ ما راضی نیستند. نه تنها مرگ بدن ما، مرگ روح ما، مرگ دین ما. حاصل عرایز این که بزرگ داشت مراسم سید الشهدا بازسازی حیات حسینی تا از او استفاده بشه. اکتفا نکردن به بحث‌های علمی به خاطر این است که انسان احتیاج به برانگیختن عواطف و احساسات داره. اکتفا نکردن به عواطف مثبت، به شادی، به خنده، برای این است که زنده نگه داشتن خاطره سید الشهدا و مظلومیت او جز از راه احساسات شورآمیز حزن و گریه و سوگواری امکان نداره. و نهایتا همراه با این درود و سلام و عرض ارادت به خاک پای حسینی، به خاک قبر حسینی، در کنارش باید لعن و نفرین بر دشمنان حسین و دشمنان اسلام و دشمنان خدا کرد. تنها سلام و درود مشکل ما را حل نمی کنه و ما نمیتونیم از برکات حسینی استفاده کنیم مگر اینکه اول لعن به دشمنانش کنیم و سلام به او. قرآن هم اول میفرماد اشداء علی الکفار، بعد میفرماد رحماء الرحیم. پس در کنار سلام لعنم باید باشه، تبری و اظهار دشمنی نسبت به دشمنان اسلام باید باشه. اگه اینجوری شدیم حسینی هستیم، وگرنه بی جهت خودتون رو به حسین نسبت ندید. وقتی من تمام شده خستم نمیدونم که ساعتی که معین شده بود اونجایش دیگه داشته باشی یا نه، اجازه بدید من امشب عرایزم رو به همینجا خاتمه بدم. سوالات گرسیده نگاه میکنم، اگر عمومی بود در جلسه بعد در ضمن عرایزم پاسخ میگم و اگر لازم بود وقت جداگانه برای این کار در نظر میگیرم. و السلام علیکم و رحمت الله.